بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین جلسه بحث ولایت فقیه توسط آیت الله العظما منتظری، 11/10/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. این که من عرض می‌کردم که مدام نوشته و عزیز آقایون نوشته بودن، دیروزم به من دادن که خب این امامت مثلا اگر مجعول باشد برای ائمه امر اعتبار باشد، کی اعتبار کرده یا کی در خب ما جعلشو که ما عقیده برسیم ما طرف خداست، اما منظور من این جهت بود. مثلا نوعات اینو این شما تفکیک کنید. یه وقت است که یه شخصی تکامل داره، تکامل ذاتی داره و انسان کامل است، اما فرض کنید که در اون شرایط نیاز نیست به این که خدا او رو بفرستد برای هدایت بشر. مثلا فرض بگیرید حضرت علی علیه السلام یا ائمه ما، خب ما چه عقیده اون نیست که اینها در فضائل و کمالات از انبیاء گذشته افضل بودن. حالا از همه نباشد، از اغلب انبیا که افضل قطعا بودن، اما اونا عنوان نبوت داشتن و ائمه ما نداشتن. ای پس منصب نبوت دادن بهش از طرف خدا در صورتیست که نیاز باشد، ولو تکامل ذاتی پیدا کرده. اون تکامل ذاتی و کمالات اونا یه امور تکوینی است، اما این که خدا دستور بهش بده و ارجاعش کند من الحق الى الخلق برای ابلاغ دستورات خدا یا مثلا واسطه وحی باشد، این به دستور خداست، این به جعل خداست. این یه منصبیست که خدا به این میده و دستور بهش میده این کارو بود. یا مثلا امامت حضرت علی علیه السلام یه کمالاتی دارد که اون کمالات یه امور تکوینیست و اونا قابل قصب رو بودن نیست که بگم قصب کردم، و اونا چیزی نیست که حضرت بگید که ای کفش من ارزشش زیادتر از اونه. نه بابا، اون حضرت علی، حضرت علی بودنش به اونه. اما این که حضرت علی پیشوای مسلمین باشد، جلودار باشد، به طوری که لازم الاطاعه باشد اوامرش و مردم ملزم باشن اطاعت بکنن، یه چیزی است که به جعل خداست، به عقیده ما به جعل خداست. برای اینکه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اصلا پیغمبر مأمور بود ابلاغ کند این معنا رو، و به عقیده اهل سنت، نه به انتخاب عمومی مردم انتخابش میکنن. ولی هر دوش بالاخره ای امامت و پیشوا بودنش غیر از اون کمالات ذاتی است که داره. البته عرض کردیم اگه او کمالات رو نداشته باشد، اون وقت استعداد این که ای رو ای منصب رو بهش بدن و جلودار قرار بدن نداره. حتی اوغلا هم تو دنیا اگر یه کسی رو میخوان یه پستی بهش بدن، وزارتی، اینا با اینکه وزارت امر اعتباریه، امرو به یه آقا میگن وزیر، یه وقت هم میگن نه تو وزیر نیست، این وزارت یه امر اعتباریست. اما تا کسی لیاقت نداشته باشه که اون لیاقت یه امر ذاتیست، یه کمالات ذاتیست، اما این منصب امر اعتباری است براش. منتها چیزی که هست، نبوت و امامت از طرف خدا قرار داده میشه به عقیده امام، به عقیده اهل سنت امامت از طرف مردم قرار داده میشه. و ما عرض کردیم این که پیغمبر اکرم فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، به حسب طبع اولی لفظ گفتیم دو احتمال میده، یعنی اگر ما نداشتیم آیه یا ایها الرسول و بلغ ما انزل الیک و چیزا دیگه نداشتیم، این که پیغمبر اکرم میفرماد که الست اولا بکم من انفسکم یا اتعلمون انی اولا بکم من انفسکم، پیغمبر اکرم اول ولایت خودشو تثبیت میکنه، میگه این که قبول دارید با. خب حالا وقت بعد که میفرماد من کنت مولا فهذا علی مولا، این به حسب احتمال بعدی گفتم دو احتمال میده. یه احتمال این که از پیغمبر اکرم انشاء باشه، یعنی حالا که قبول کردید که من اختیار دار شما هستم، پس اختیار دارم برای شما بعد از خودم ولی معین کنم، حالا حضرت علی رو جعلته ولیم، این یه احتمال، این چه انشو. یه احتمال این که حضرت بخواد بفرما که همی که ظاهرن همینم هم به عقیده ما، که بخواد بفرما که شما میدونید که من به مقام ولایت دارم، بله همین مقام ولایت رو بهتون بگم، بعد از من حضرت علی داره و خبر میده که جعل خداست، جعل خدا داره خبر میده. خب اون وقت ولایت خودشو چه رو گفت؟ به این منظور که بخواد بگه همونی که من دارم حضرت علی داره دا، ای اونی که قبول داری که من اولا بالمؤمنین من انفسهم و اختیار دارم، همون رو دارم میخوام بگم حضرت علی داره. من کنت ولیه فهذا ولیه هم همین معناست. این حدیث در طرق از طرق فریقین که نقل شده، هم ولیه نقل شده هم مولا نقل شده، حتما به یه معناست. بسا مولا مثلا یا حالا یا معنی وصفی داره، یا مثلا مصدر میبو باشد، مثلا فرض بگیرید به مصدریست که معنای اسم فاعل استعمال شده باشد. علی حالن ولی و مولا به یه معناست و در نقلم دو جور نقل شده. پس اینی که آقایون پرسیدن که این امر اعتباری کی قرار داده؟ خدا قرار داده و خداوند امام حسن بعد از حضرت علی امامت براش قرار داده شده و امام حسین امام نیست، ولی بعد از آنی که حضرت امام حسن شهید شد وقت امام حسین میشد امام. اینا شما استبعاد نکنید من. و باز اجازه بفرمایید آقا جون، اجازه بفرمایید. و بعدم این که من دیروز اصرار میکردم برای که ما با این کار داریم، بعد در وقتی که ما میرسیم این لفظ امام را همچی تو ذهن آقایونی رفته است که لفظ امام اصلا وضع شده برای 12 نفر ائمه، نه اینجور نی، 12 نفر امام به حق بودن به عقیده امام، اما لفظ امام گفتم از همون ریشه امام گرفته شده، امام یعنی قدمه هم، هر کس جلودار باشد این به حسب لغت عرب میشه بهش امام، حتی امام جماعت هم امامه، امام جمعه هم امامه، پیشوای جنگ هم امامه، تا امام جنگه، امام یعنی پیشوا، هر کسی که جلودار باشد پیشوا باشه امامه، حتی امام جور هم امامه، یعنی اطلاق لفظ بر امام جور مجاز نی، قاتل و ائمه الکفر این مجاز نی، یا مثلا افضل الجهاد کلمت و حق عند امام جائر این لفظ مجاز نی، امام یعنی جلودار. منتها امام به حق داریم، جلودار به حق داریم و جلودار به باطل. یه جلوداریست که این امامتش به حقه که به عقیده ما بالاخره باید ریشه خدایی پیدا کند، حالا ولو به واسطه خدا پیغمبر را قرار بده، پیغمبرم امام را قرار بده، یا امامم خدا قرار بده، بعدم امامم فقیه را قرار بده. بالاخره او جلودار اگر چنونچه به حق باشه میشه امام حق، اگر چنونچه به ناحق باشه میشه امام باطل. اما لفظ امام وزنه شده برای 12 امام، 12 امام امامه. اگر فرض کردیم یک کسی هم جلودار شد از طرف ائمه به حق، اون هم میتونیم بگیم امام. ای یه چیز مجازی نیست که همچی استیحاش بشه که چرا همچی شده. مثل لفظ امیر میمونه، امیر هم همینطوره. خب حالا ما آیات و روایاتی، یعنی آیاتی که دلالت میکرد بر این که پیغمبر و ائمه علیهم السلام مقام ولایت دارند، البته این توضیح واضحات است تا یه اندازه ما داریم میدیم، ولی اونی که نظر ما بود این بود، میخواستیم بگیم این حیثیت امامت پیغمبر و ائمه رو از حیثیت نبوت و از حیثیت از اون کمالات ذاتیشون جدا کنید. و اگه نبود این که خدا نسبت به پیغمبر اکرم فرموده است ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یا نفرموده بود اطیع الرسول، ما میگفتیم پیغمبر رسول است، فرستاده، احکام خدا رو که میاره همه احکام خدا ما باید عمل کنیم، و در اون حیث اطاعت الرسول دیگه نیم، او حیث اطاعت اللهه، در اون حیث اوامرش هم اوامر ارشادیه. اطاعت الرسول در اوامرش که خود پیغمبر اکرم به اعمال مولویت امر داره. حالا از جمله آیاتی دیگه این آیه است، ما بخونیم زود رسیم بریم. در سوره نور انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله و اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، که مؤمنین اونایی هستند که ایمان به خدا و پیغمبر دارن، و اون وقت مسئله دیگر این که وقتی که با پیغمبر باشن در یه امر اجتماعی، مسئله جنگ هست، مسئله جمعه هست، جایی که خلاصه یه امر جامعه یه تو باشد با پیغمبر باشن، رهبری پیغمبر رو رعایت کنن، و لازمه رهبری پیغمبر اینه که لم یذهبوا حتی یستردی، فرمونده نظم باید باشه در امور اجتماعی، نظم باید باشه، هرج و مرج نباید باشه، فرمونده فرموندهیش باید رعایت باشه. پس لم یذهبوا حتی یستعذنوه، او وقت ان الذین یستعذنونک اولئک الذین یؤمنون بالله و رسوله فاذا استعذنوک لبعض شأنهم فعزل لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحیم. وقت دنبالش داره، لا تجعلوا، اینا دنبال همه ای آیات، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. ای آیه رو ولو مفسرین سه احتمال ذکر کردن، اما قریب و احتمال سوم رو عرض میکنم. نوعاً من این توجه داشته باشید، سابق من این وقتی تفسیر درس میگفتم در نجف آبادمون که بودم، اون وقت تفسیر مجموع البیان من درس میگفتم، ابو مسلم، حالا من شرح حالشم اتفاقاً نخوندم، در همه جا نوعاً حرفای ابو مسلم پخته تر از همه بود و با موازین بیشتر جور میومد. اینجا اتفاقا اینجور در این آیه مجموع البیان سه احتمال لغو میکنه. یه احتمال این که لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یعنی ای پیغمبر که میخواید صدا بزنید مثل صدا زدن خودتون نباشه. خودتون که میخواید صدا بزنید میگوید حسن حسین، پیغمبر رو نبگوید یا رسول الله، اسم کوچیکش رو نگید، خلاصه با احترام اسم ببرید. این یه احتمال. احتمال دیگر که بعض مفسرین گفتن معنیش اینه که شما یک کاری نکنید پیغمبر رو غضبناک کنید، پیغمبر یه وقت نفرینتون کنه، اگه پیغمبر دعا بکنه علیه شما دعا پیغمبر میگیره دا. ای خیال نکنید مثل دعاها خودتون است که ارزا ترم هم گفتن دعا گربه چی کوره در خونه خدا آب و جارو نمیشه. این دعا شما بله اینجوره، اما دعای خدا پیغمبر اون یه جوریست که اگه دعا کرد علیه شما میگیره. این هم یه احتمال، احتمال گفتن دیگه. به نظر من اون احتمال سوم که حالا عرض میکنم مال ابی مسلم هم که این درسته، مربوط به اینجاست. با این که اگه پیغمبر شما رو دعوت کرد که بیاد بریم جنگ، بیاد بریم فلونجا، دستوری داد، فرماندهه، دستور که داد شما رو دعوت کرد، مثل این که مشت حسن شما رو دعوت کرده نی؟ فرماندهه، واجب الاطاعت از طرف خدا، وقتی که دعوت کرد بایست بیاید، نرید مخفی بشید. دنبالش هم سیاق هم همین معنا رو دلالت داره. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، دعوتی که پیغمبر از شما میکنه مثل این که بعضی دیگه دعوت میکنن که لازم الاطاعه نیست، اینجور نیست. قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لوازا، وقتی که دعوتتون میکنن به طرف جنگ یا مثلا برای اجتماع در مسجد، خدا میدونه بعضیاتون در میرید و یواشکی میرید، قایم میشید و مخفی میشید. خدا قد یعلم الله الذین یتسللون منکم، تسلل معنیش نیست، یعنی مخفیانه میرید در لوازن پناه میبرید به یه اتاقکی، به یه شخصی، به یه گوشه ای که نبینندتون. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، اونایی که مخالفت میکنن از امر پیغمبر اکرم، بترسن ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. پس معلوم میشه امر پیغمبر اکرم به حدی است که اگه مخالفت کردید ای هم فتنه ممکن است در دنیا براتون پیدا بشه. اگه پیغمبر شما رو دعوت کرد به این که بیان بریم فلانجا جنگ بکنیم، نرفتید جنگ بکنید، خب مشرکین غالب میشن، پدر همتون رو در میارن، یا آخرت عذاب علیمی پیدا میکنی. علی حال این آیه هم رو هم رفته از او اولش تا اینجا میفهمونه که پیغمبر اکرم در امور اجتماعی مردم هم باید امورش و دستوراش رو اطاعت کنن، همان بدون اجازه او اصلا جدا نکن از پیغمبر اکرم. دو مطلب میگه، دو، یکی ده باید برید، و حتی اگه یه وقت یه کار مهمی براتون پیدا شد، یه وقت مثلا جبهه رو ول نکنی بری، بعد بگی که بعد من مثلا فرض بگیری زنم مریض بوده، نه خب اجازه بگیرید بالاخره با توجه که نظم فرماندهی رعایت بشه. علایه هلن این هم یکی از آیا
اگر کلمه فعذن لهم نبود دلالت تمام بود، اما این مشکل میکنه
فعذن لمن شئت منهم، ها یعنی هر کس رو میبینی ای اگه برد به جای زهر بنیم
استفاده میشه که اگر این از طرف خداوند نبود حق نداشت پیغمبر
بده،
یعنی اون رو با همین جعل میکنه خداوند ولایت رو در همین مورد، یعنی لولا این اذن خداوند حق نداشت پیغمبر.
نه پیغمبر
استفاده نمیشه ازش که چرا؟ پیغمبر ولایت داشته.
چرا میفرماد که و ازا کانو معه علی امر جامعه لم یذهبوا حتى یستأذنوا، چرا لم یذهبوا حتى یستأذنوا؟ نه معلوم شد، نه فرماندهی را اجازه ده. معلوم شد آقا اجازه، معلوم شد فرماندهی داره، و الا من به چه ملاکی باید بیام شما استیزان بکنم؟ الان پیغمبری حکم خدا رو آورده، خیلی خوب پیغمبر رو دادید یه به من میدی که، اما نه غیر از پیغمبر.
اذن پیغمبر هم ارشادی در اینجا
نه بید نه فرزند من شیطان این هم میخواد، یعنی بازم اختیار از خودته ای پیغمبر. استجازم اگر کردم فرمونده ملزم نیست اجازه بده، تا تو کارش نگاه میکنه میبیند که اینو نیاز دارد یا نه، یه وقت است میبیند نیاز به این شخص است اجازه نمیده، یه وقت نه یکی جاش میذارم که خیلی خوب شما موقتا برید فرزن لمن شیعتم این هم. و حالا اگر چنون چه بعضشون هم یه وقت تخلف کردن یه خیلی هم سختگیری نکن و استغفر لهم الله ان الله غفور رحیم، فرمونده در این حال باید عاطفه هم داشته باشه جایی که جای عاطفه است. خب اینا حالا ما در مقام تفسیر نیستیم اجمالا، پس اینم یه آیه. اصل این که پیغمبر و ائمه علیهم السلام از طرف خداوند تبارک و تعالی واجب الاطاعه هستند در مقابل اطاعت خدا. یعنی چه در مقابل اطاعت خدا؟ یعنی پیغمبر و امام از این جهت که بیان احکام خدا می کنن، از اون حس عرض کردم اطاعتشون اطاعت خداست، اون یه چیز جدایی نی، نه غیر از اون جهت که مبین احکامن، اصلا یه خداوند یه ولایتی براشون قرار داده که اینها در اموری که مربوط به مردمه، حالا قدر متقن در امور اجتماعی مردم ملزمن که از اونها اطاعت بکنن. و بسا او آیه عن نبی اولا بالمؤمن من انفسهم گفتیم اطلاق هم داشته باشد، منتها الا در یه جایی که ما میدونیم اونجا دیگه این نیست، مثلا گفتم استمتاع به زوجه را حالا یکی نیاد نقض بکنه، خب آدم میدوند اون نی. و مرادم همین است که پیغمبر معصومه، چیزی که به مصلحت امت باشه دستور میده، بر خلاف مصلحت که دستور نمیده. حالا علی ای حال از این اصلی که تأسیس کردند اول که گفتن از عدم و ولایت احد علی احد که این رو ما در فصل اول گذروندیم، یه فصل دوم منعقد کردیم به این بر این مبنا که پیغمبر و ائمه علیهم السلام ولایت دارند بلا اشکاله، از این گذشتیم. حالا این تقریبا جمعه مقدمی داره، حالا میاد بحث سوم، حالا از سر میخوایم بگیریم ببینیم آیا این ولایت فقط مال پیغمبر و امامه یا نه اصلا حکومت و ولایت از ضروریات اسلامه و اسلام منهای حکومت و ولایت غلطه، که اگر چنونچه در زمان غیبت امام اسلام بناس باشد حکومت هم جز برنامش هست. این بحث سوم ما. برای این بحث ما روایات داریم، اما قبل از این که ما روایاتو بخونیم یه بررسی اجمالی اول از خود اسلام بکنیم. به قول امروزی ها هر که اسلام شناس باشه، اسلامو بشناسه، میفهمد که اسلام حکومت جز برنامه شه و اصلا بر اساس ولایت و حکومت قوانین اسلام طرح ریزی شده. اینو ما قبل از این که حالا روایاتو بخونیم، عرض کردم نه که روایت نداریم، ما روایات داریم. من اصلا کلمه فقیه رو اینجا بحث نمی کنیم، ما اول میخوایم بحث بکنیم ببینیم آیا اسلام منهای حکومت و ولایت معنی داره یا نه؟ اون وقت بعد اگر ثابت کردیم که اسلام با حکومت با هم توامه، بعد وقت میریم شرایط حاکم رو از آیات و روایات استنتاج میکنیم. اون وقت هر چی توش در اومد، میخواد توش فقیه در بیاد، میخواد توش کس دیگه در بیاد، ما از اول رو لفظ فقیه نمیریم تا یه عده حساس بشن. نه، ما میخواییم ببینیم اسلام حکومت داره یا نه. بعد اگر حکومت داشته باشه، شرایط حاکم در اسلام چی چیه؟ و هر چه بر هر که منطبق شد همونو ما میگیم حاکم. خب حالا اینجا دو تا عبارت من نقل میکنم. اون البته عبارت کرکی فقیه را گفته است، ولی من گفتم ما بحث فقیه حالا نمی کنم. حالا ایشون ادعای اجماع میخوام کنده و قبل از این که بررسی کنیم دو تا ادعای اجماع براتون کنم. صاحب جواهر از محقق کرکی نقل کرده است در همین آخر جلد 21 در مسئله امر معروف نهی از منکر حکیم آقایون خواستن گفت، میگه اتفق اصحابنا على ان الفقیه العادل الامین الجامع لشرائط الفتوا المعبر عنه بالمجتهد في الاحکام الشرعیه نائب من قبل ائمه الهدى عليهم السلام في حال الغيبه في جميع مال النيابه فيه مدخل. یه چیزایی است از ائمه که او از خصائص خود ائمه است. ائمه معجزه هم داشتن دیگه، این که دیگه نیای بردار نی. اما کارهایی که ائمه داشتن که مربوط به جامعه و حکومت است، اون جهت همون اختیاراتی که حضرت علی مثلا فرض بگیری در حکومتش داشت به عنوانی که حاکم است، نه به عنوانی که حالا معجزه هم داره مقامات اونا، ما اونو کار نداریم. این جهت رو فقیه میفرمان مثلا داره. بعضی ها گفتن که قتل و حدود نه، ابن ادریس مثلا نسبت بیش میدن و بعضی دیگه رو که مثلا اشکال کرده باشن. این یه عباره، عبارتی که از مرحوم آیت الله بروجردی تاب الله سراح در این البدر ظاهری که ما ازشون نوشتیم، این رو بدونم آقایون، من در متن کتاب هایی که از ایشون نوشتیم خلاصه از خودمون چیز مایه نداشتیم و عرض کردم قاعده تقریرات هم اینه که شما از استاد یه چیز میخواد نقل کنی، همونی که استاد میگه بنویسید، همونو شرح بدید، بعد اگه اشکال دارید زیرش خط میسید پاورقی و خط میخواید اشکال کنید بهش، حرف خودتون قاطع نکنید. اینی که من از ایشون نوشتم چیزیست که خود ایشون فرمودن. ایشون مرحوم آقای بروجردی دارن ای الودر ظاهر صفحه 52 علا انه یلزم فی محیط الاسلام، این محیط اسلام دیگه نه ای که در زمان پیغمبر، وجود و سائس و زعیم یدبر امور المسلمین بل هو من ضروریات الاسلام. اینش خیلی مهمتر که اصلا از ضروریات اسلامه که اگر چنون چی کسی منکر بشه معنیش این است که اسلام منکر شده. خلاصه و ان اختلفوا فی شرائطه و خصوصیاته، همه مسلمین یعنی شیعه و سنی این رو قبول دارن که حکومت از ضروریات اسلامه و انت ولو اختلاف دارن در شرائط و خصوصیاتش، یعنی مسلمین، و ان تعیینه من قبل رسول الله صلی الله علیه و آله او بل انتخاب عمومی. حالا مثلا مبنای شیعه بر این است که پیغمبر اکرم از طرف خدا ائمه رو معین کرد، ائمه علیهم السلام فقیه و عادل یا هر کسی بالاخره معین کرده، بالاخره برای زمان غیبت یک کسانی معین کردن. ای ما میگیم از طرف خدا ولو به واسطه، اهل سنت میگن نه به انتخاب. بعض از پیغمبر اکرم هم، پیغمبر اکرم اصلا گذاشت به حال امت و اونا اومدن مثلا خلیفه اول رو انتخاب کردن، بعدم خلیفه دوم و بعدم خلیفه سوم و بعدم حضرت علی خلیفه چهارم، اونا میگن انتخاب. اما اصل این که امارت و حکومت این جزء برنامه اسلامه، این از ضروریات اسلامه. ایشون فرمودن و در کتب اهل سنت ببینید، و در کتب اهل سنت که ما متاسفانه شیعه ها این قضا دارن، حتی در کتب فقهشون، در اون کتب حدیثشون به عنوان کتاب الاماره، کتاب الاماره یعنی کتاب حکومت، برنامه حکومت. ولی ما در کتابهای فقهمون و کتابهای حدیثمون به عنوان کتاب الاماره، اماره یعنی اماره، اماره غلط، بله اماره غلط، اماره کتاب الاماره یعنی کتاب الحکومت، ما عنوان نکردیم اما اونا عنوان کردن. خب علی حال این میخواستم بگم، پس ادعای اجماع و ضرورت شده برای من. حالا میخواییم عرض کردم قبل از آنی که ما روایات و آیاتی رو بخونیم یه بررسی مختصری از اسلام بکنیم، و بهترین راه هم به نظر من همینه، ولو روایات هم روایات های خوب داریم، اما این راه خودش راه مهمیه. حالا ما تا چه اندازه از این راه بتونیم استفاده کنیم و طی کنیم خودش اینجا. ببین آقا جون، یه وقت است یه کسی تو ذهنش میاد، همینطور که این اواخر تو ذهن ما همه ما کردن، مخصوصا تو ذهن شیعه ها، که اصلا به کسی همچی تو ذهن کن که دین مقدس اسلام یه دینیست که آمده است برای اینکه مردم رو راهنمایی کنه که چجور با خدا ارتباط داشته باشن، با خدا راز و نیاز بکنند و نماز بکنند و دعا کمیل بخونند و مثلا فرض بگیرید که حاجاتشون رو از خدا بخوند و اینا، به امور سیاسی و اجتماعی و حکومت و اینجور چیزا اسلام اصلا کار نداره. این یه جور شناخته از اسلام که تقریبا در اذهان نوع ماها اواخر اینجور مثلا فرض بگیر وارث کردن. دیروز یکی از آقایون که از خارج اومده بود میگفت که متاسفانه در بعضی از کشورها که رفتیم، مثلا ما ایرانی در مساجد اهل سنت باز رامو میدادن اونجا سخنرانی بکنیم، صحبت بکنیم، اما مساجد شیعه در تانزانیا اونجا، مساجد شیعه اصلا ابا داشتن از اینکه ما اونجا حرفی چیزی بزنیم. اینا گفتم بابا ما کار به این کارا نداریم، اینا اینجا خب مسجدیست، بالاخره توش نماز میخواییم بخواییم، نماز جماعتی. خلاصه میکنم ما حرفمون رو تو مسجد سنیا رفتیم زدیم، تو مسجد شیعه‌مون رامون ندارستن حرف بریم بزنیم. آقای قیوری سلام آمولو دیر اومده بود تعریف میکرد، میگه اونجا اینجوری بود الان که در این مسافره در، که بابا جون ما اسلام یعنی همین که ما نمازی بخونیم، روزه هم بگیریم، دعا کمیلی هم بخونیم، خب یه خمس و زکاتی هم گفتن بدیم، مثلا فرض بگیریم برای از دمه بشیم، یه کار به این کار رو ندارم. این یه جور شناخته از اسلامه. یه جور شناخته از اسلام اینست که نه، از اول کتاب و صلات که عبادته تا آخر که کتاب دیاته، هم کلمات فقها رو هم روایاتی که داریم اینا رو بررسی بکنیم، ببینیم توش مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسئله حکومت، امامت، نمیدونم ولایت، این حرفها توش هست یا نه. و این سک احتیاج به یه تتبع زیاد داره. من وقتشو نداشتم و من حالا راهنمایی میکنم بعد تتمیم و تکمیلش با خود آقایون. اگر شما بتونید تمام روایاتی که در ابواب مختلفه فقه دارین که همچین میرسد یه جا میگه اینجا به والی باید مراجعه کرد، به امام باید مراجعه کرد، به حاکم باید مراجعه کرد، در تمام ابواب، اگه همه این روایت ها رو بتونید در ابواب مختلفه جمع بکنید، خودش یه مسئله میشه. میفهمونید که پس اگه بناست اینا دستورای اسلام باشه، در کنار دستور طلاق که هست همیشه، نکاح که هست، لغته که همیشه هست، نمیدونم فرض بگیری زن و شوهر دعواشون که میشه، مرد اینین که پیدا میشه، نمیدونم همه این چیزا که پیدا میشه اینا، اون وقت در کنار همه اینا در روایات و در کلمات فقها دارید که بله اینجا به حاکم مراجعه کنید، حاکم اینجوری بگه، اونجا به حاکم مراجعه کنید، حاکم اینجوری بگه. حالا یه بررسی از همه کتابایشون، حالا از اول از نماز شروع میکنه، ولی بعضی شاید برای آقایون توضیح واضحات هم باشه، اما طوری نیست. گاه از اوقات در همین توضیح واضحات ممکن است آدم یه چیزی گیرش بیاد و الا آقایون الحمدلله شأنشون عجل است از این که من بخوام معطلشون بکنم و واضحات. نماز که ستون دین اسلامه، خب اگه برای ارتباط انسان است به خدا، خود تنها میشه یه گوشو میره نمازشو میخونه، در صورتی که ما میبینیم اولین نمازی که از پیغمبر اکرم نقل شده در محیط اسلام در وقتی که پیغمبر بوده و حضرت خدیجه بهش ایمون آورده و اول ذکر آمن به رسول الله صلی الله علیه و آله مطابق نقل فریقن حضرت علی بوده، یه بچه 10 ساله. میبینی نقل کردن که بله اون شخص میگه من رفتم در منا با عباس عمو پیغمبر کار داشتم، بعد دیدم اونجا یکی آمد و اونجا ایستاد و یه زنی هم عقب سرش ایستاد و یه بچه دست راستش ایستاد و مشغول شدن یه کارایی میکنند و به طرف مثلا کعبه یا کجا ایستاد. بعدش گفتم عباس این دیگه چی است، چیزی تازه از نوظهور؟ گفت بله این بچه برادر من است و ادعا پیغمبری کرده، اونم زنش است و اونم مثلا بچه برادر هم است، پسر عموش است و کنارش داد نماز بخون. ببینید نماز از اول تشریعش با جماعت اومده، همچی نبوده است که فقط هدف این باشه که من با خدا رابطه پیدا کنم. خب با خدا رابطه و تنها رابطه پیدا کنم. پس اجتماع جماعت توش اشراب شده بوده از همون اول با جماعت. و روایت داریم که الصلاة فی جماعه ولو علی رأس زوجن، نماز به جماعت میخونید ولو روی سرنیزه باشه، با همه فشار بازم به جماعت خونده بشه. میان نماز جمعه، نماز جمعه تا پیغمبر در مکه بود اصلا نمیشد مسلمون ها بخوان اجتماع اونجوری پیدا کنن، چون نماز جمعه مثلا خطبه خوندن داره و تشکیلات حکومت رو بخوان تو خطبه ها بیان کنند و بررسی کنند، در مکه شرایطش نبود. اما وقتی که اهل مدینه به پیغمبر اکرم ایمان آوردن، در عقب آمدن، یه عده‌ای بیعت کردن به پیغمبر اکرم، با پیغمبر نسبتاً اهل مدینه آزاد بودن و یه جمعیتی هم بودن، 70 و خورده جمعیت اونجا ایمان آوردن در عقبه و بیعت کردن، لابد مثلا یه قوم خویشایی هم داشتن، بالاخره یه جمعیت چشمگیری مثلا فرض بگیرید میشده تشکیل بشه. قبل از آنی که پیغمبر خودشون به مدینه مهاجرت کنن مطابق نقل ارباب سیر، در مدینه نماز جمعه تشکیل شد. هنوز خود پیغمبر مهاجرت نکرده، خودش هم نماز جمعه نخونده بوده، اما در مدینه به تصدی اسعد ابن زراره یا مصعب ابن عمیر یا هر دو، گاهی او گاهی او، ظاهرا اینجوریه، گاهی اون بوده، چون مصعب ابن عمیر رو پیغمبر فرستاد برای اینکه قرآن یادشون بده، نماز یادشون بده، دستورات یادشون بده. اسعد ابن زراره هم یه شخصیتی بود از انصار، رئیسشون بود بالاخره، اون گاهی اون گاهی اون نماز جمعه تشکیل میدادن و نقل کردن اولین نماز جمعه که تشکیل شد با 40 نفر بود و اون وقت جزء برنامهش خطبه بودست. و حالا میگیم تو خطبه جمعه مثلا چجور چیزا باید گفت. این قبل از این که خود پیغمبر به مدینه مشرف بشه، یعنی تشکیلات جزء برنامه اسلام تشکیلات است و اونی که تشکیلات رو برقرار میکند نماز جمعه است. به عبارت اخرى نماز جمعه زیر بنای حکومت اسلام است. در مدینه تشکیل شد، بعدش اونی که پیغمبر اکرم خودشون مهاجرت کردن به مدینه، اون وقت هنوز نرسیده به اینجایی که اصل مدینه است و جای پیغمبره، نه از قبا که رد شده بودن اونجا یه جایی همطور که مورخی نقل میکنن پیغمبر اکرم اولین نماز جمعه رو منعقد کردن، روز جمعه شد اتفاقا، با 100 نفر که اون مسجد المعه بهش میگن، مسجد جمعه هم بهش میگن. ما رفتیم اون مسجد رو دیدیم، اون پایین همون خیابونه تو اون دره قرار داشت، من 1 کیلومتر از قبا، از قبا که رد میشه 1 کیلومتر که میدونی اونجا. این پیغمبر اکرم بالاخره اولین نماز جمعه رو اونجا خوندن با 100 نفر. خب این حال نماز جمعه، هر روز جمعه بنا بود است که نماز جمعه تشکیل بشه و مردم هم موظف بودن حاضر بشه. هر کی هم نبوده، هم در زمان پیغمبر، هم در زمان خلفا، هم در زمان حضرت علی اینجور نبوده که هر امر ابن زید یک گوشه بسته داره الله اکبر نماز جمعه، نه، یه اصلا جز از تشکیلات حکومتی بوده. اونی که حاکمه، اونی که زمامداره است، اون رئیس قوم، اون میمده و بعد مردم هم موظف بودن بیان. اون وقت مسائل اجتماعی، مسائل عمومی که در اون منطقه یا در یه حکومت وسیع‌تر بنا مثلا مورد نیازه، اینا رو تو خطبه بنا بودست که تذکر بدن. حالا از جمله مثلا این روایت، ما از که ما خیلی میخوام فهرست وار بگیم بریم تا آخر فهر، این مثلا روایت حضرت رضا در باب خطبه جمعه، ببینید شما دیدید باب 25 وسائل، انما جعلت الخطبت و یوم الجمعه، خطبه چرا روز جمعه قرار داده شد؟ لان الجمعه مشهد عام، همه جمع میشن، باید هم جمعون للامیر سبب الى موعظتهم، خدا خواسته است اون که امیره، چون نماز جمعه رو اون که رئیسه اداره میکنه، خدا خواسته اون که امیره است این راهی داشته باشد، الی موعظتهم و ترغیبهم فی الطاعه و ترهیبهم عن المعصیه و توقیفهم علی ما اراد من مصلحت دینهم و دنیاهم و یخبرهم بما ورد علیهم من الافاق، اخباری که رسیده است این امام جمعه به مردم تذکر بده که بفهمن آمریکا چه خبره، شوروی چه خبره، اسرائیل چی کار میکنه، به اوضاع زمان خودشون آشنا بشن تا کلا سرشون نره، و یخبرهم به ما ورد علیهم من الافاق و من الاحوال التي لهم فيها المذره والمنفعه. خب پس این که عبادت خدا نماز است و عبادت خداست، اما با سیاست و با حکومت توامه. نماز جمعه جنبه حکومت و سیاست و نظامیش میچربه، ولذا فرمودن اونایی که میان نماز جمعه افرادی باشن که از صف جمعه بشد برن به صف قتال. زنا لازم نیست بیان، پیرمردا لازم نیست بیان، مریضا لازم نیست بیان، اونایی که میشد بردشون تو جبهه در مقابل کفار که از صف جمعه به صف قتال منتقل بشن. و امیر هم بایستی که اوضاع کشور و اوضاع جهان و اسلام براشون تشریح بکنه. خب پس این نماز جمعه معلوم میشه با امارت و با حکومت تو امه، این هم نماز جمعه. بعد میاد نماز عید، نماز عید هم باز همین تشکیلاتو داره، منتها نماز جمعه هر جمعه ایست، او سال دو مرتبه، اونم اونجا روایاتش هم دارد که اصلا لا صلاة الا مع امام، اصلا باید با امام باشه، با حاکم باشه نماز عید، اون کسی که حاکم بالفعل یا اقلا یصلح للحکومه، در طریق حکومت باشه، این هم نماز عید. بعد اون وقت مثلا در نماز جمعه باز این روایت رو داریم که روز جمعه امام باید دستور بده زندانیارم بیارن نماز و بعدم برشون گردونن. خب این امام یعنی امام جماعه، امام جماعه چه ربطی به زندانیا داره؟ پس معلوم میشه که این امام یعنی او حاکم که اختیار داره، زندان هم در اختیار اونه. عن ابی عبدالله علیه باب 21 صلات جمعه، عن ابی عبدالله علیه السلام ان علی الامام ان یخرج المحبسین فی الدین. خب دیگه زندانی سیاسی خیلی شاید نداشتن و اصلا اینجور زندانی که ما داریم به این توسعه درست کردنش هم مشکل، یکی بدهکار به مردم نمیده، خب زندانش میکنن بدهکاری میسونن، بعدم میگن برو بس به کار زندگی دیگه، اینقدر مردم کار زندگی دارن. ان علی الامام ان یخرج المحبسین فی الدین یوم الجمعه الی الجمعه و یوم العید الی العید و یرسل معهم، البته پاسدار مستاری هم باشون بفرسته که در نرن. فاذا غزو الصلاة والعید، وقتی که نماز جمعه و نماز عید رو خوندن ردهم الی السجن. پس نماز جمعه معلوم میشه که یه تشکیلات حکومتی بوده و امیر داره و امامش هم معلوم میشه که دستورش در زندان ها مجراست و بالاخره زندان داره و تشکیلات داره. اینجور که یه آدمی که اصلا بگم من نمیدم حکومت و اینا من سرم نمیشه، مثلا فرض بگیری من اینا سرم نمیشه، چیزایی هم که از آفاق و اخبار آمریکا و شوروی اینا چی چیه، من همین میام یه نمازی میخونم، مردمم یه موعظه میکنم و خداحافظ شما، نه این با نماز جمعه ای که اسلام تشریح کرده جور نمیاد. این هم مال نماز جمعه. حالا اینا هست کردن، ما هم نمیخوام اینا معطل بشیم، هم تو فهرستوار میاد راجع به روزه. خیلی خوب، حالا مردم روزه گرفتن، اول ماه، آخر ماه، مورد شبهه میشه، مورد گیر میشه، ممکنه درگیری درست بشه. یه مرجعی هست که او وقتی که بهش ثابت شد حکم میکنه همه مردم پیروی میکنن. این روایت اینجا ببینید، خبر محمد ابن قیس صحیح هم هست، باب نهم صلات العید، عن ابی جعفر علیه السلام اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأی الهلال، وقتی که پیش امام شهادت دادن دو شاهد، این که اینا هلال رو دیدند منذ ثلاثین، یعنی شب سی و ماه رو دیدن، امر الامام بالافطار، امام دستور میداد خیلی خوب برید افطار کنید، همه مردم اون وقت پیروی میکنن، این نزاع و این مشکل حل میشه. پس معلوم میشه مسئله روزه اینجور نی که هر کس خودش روزه باز خودش بگیره و کار به کار دیگران رو نداشته باشه و جامعه چی چونه، نه معلوم میشه امامی ها حکومتی ها، خب روزه که از عبادات دیگه، معلوم میشه باز یه حکومتی ها که اگر چنونچه مسئله ماه ثابت نشد حکومت دستور میده این کارو اجرا مردم، همه مردم اجرا میکنن. پس تا روزه ها قاعدتا باید این مسئله امام و حکومت هم برقرار بشه، مگر این که بگیم وقتی که زمان غیبت شد دیگه مسئله نماز و روزه هم تعطیل هستن، همه چیز تعطیل دیگه، اسلام هم تعطیل. بالاخره این هم در مسئله اجازه بفرمایید، آقا اجازه بفرمایید، اجازه این هم در مسئله او مثل که وقت ما دارد میگذره، در مسئله روزه. من میخواستم تا آخر فقه برم امروز، اولش موندیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.